رو بدم اگر دوستان ورودی رو خدمتشون هستیم بدونن که جلسه رسمی اینه نیست، جلسه کارکرد قدم از روی کتاب پایه پاراگراف آخر قدم سوم هستیم و ادامه میدیم به زودی و تو همین جلسه وارد قدم چهارم میشیم، وارد دروازه بهبودی در واقع به قول کتاب، تا ببینیم که کتاب ما چی میگه. دو سه تا مورد رو عرض بکنم. ما میدونیم اینجا و مرام گروهی ما این هست که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از موبایل استفاده نمی کنیم. این رو به هم دیگه و به کلاسمون احترام میگذاریم، این کار انجام میدیم، انجام نمیدیم. حتی المقدور سعی کنیم که کمتر بیرون بریم بیایم که تمرکز دوستان حفظ باشه. یکی از مزیت‌های این کلاس، نه که من خواسته باشم برای خودمون کردیتی یا چه میدونم به قول جوونا پپسی باز کرده باشم، اینه که این کلاس سکوت کم نظیری داره، اگر نخوام بگم بی نظیر، سکوت کم نظیری داره و بچه‌هایی که جدید میان، آقایونی که جدید میان، یه قدری براشون شگفت‌انگیزه، حالا یه خود قلوه شاید شگفت‌انگیزه، برای براشون جالبه. سکوت رو حفظ میکنیم تا بتونیم از فضای کلاس بیشترین استفاده رو ببریم. مشارکت خوب اینجا انجام میشه. یادمون باشه که زمان مشارکت فقط 3 دقیقه هست. اگر دوستی احیانا این زمان رو گم کردن از 3 دقیقه بیشتر شد، من ساعتم رو نشونشون میدم که حمله بر جسارت نکنن که میخوام صورتشون قطع بکنم، فقط یادآوری میکنم که 3 دقیقهشون تمام شده. بعد جلسه هم میتونیم تا نیم ساعت اینجا باشیم، 7:30 تمام میشه، تا 8 میتونیم اینجا باشیم و با هم دیگه به هر حال معاشرت و همنشینی داشته باشیم. بریم ببینیم که کتاب چه خواهد گفت ما. بله، پاراگراف آخر قدم سوم. ما اراده و زندگی خود را تسلیم قدرتی مافوق خود کرده ایم. تصمیم گرفتیم که این کار انجام بدیم، قدرتی مافوق خود. اگر در این مورد صمیمی و جدی بوده باشیم، شاهد تغییرات مثبتی در زندگی خود خواهیم بود. و این تغییرات عبارت است از: 1. ترس‌هایمان کمتر می‌شوند و همانطور که مفهوم واقعی تسلیم را می‌آموزیم، ایمان در ما قوی‌تر می‌شود. یادمون باشه ما در واقع احساسی که به صورت غالب ما معتادا در طول روز باهاش دست به گریبان هستیم و این مانع رشد و پیشرفت و لذت از زندگیمون میشه، احساس ترسه. و ما می‌دونیم، آموختیم توی کتاب‌های خودمون خوندیم، می‌دونیم که میگه ترس فعال کننده تقریبا تمامی نواقص شخصیتی ماست. این جمله کتابه. ترس فعال کننده تقریبا تمامی نواقص شخصیتی. من میترسم دروغ میگم، میترسم به شما هجوم میارم، میترسم از انتقاد فرار میکنم، میترسم تایید طلبی میکنم، میترسم طمع میکنم، احتکار میکنم، جمع آوری میکنم، افراط تفریط، همه اینا. من هر وقتی خیلی دقت میکنم همه اینا یه زیر ساختی به نام ترس داره. ترس هایی که فرصت ها رو از ما میگیره، ترس هایی که فرصت رشد رو میگیره، ترس هایی که ما رو فلج میکنه و نمیذاره تصمیمات درست بگیریم، ما رو دوچار بی تصمیمی میکنه، ما رو دوچار بی مسئولیتی میکنه، ما درگیر فراری مرتبا میخوایم فرار کنیم چون مرتبا میترسیم. مواد مخدر یکی از ابزارهای فرار ماست. ابزارهای بسیار زیادی پیدا میکنیم به عنوان معتاد، اهل سوء استفاده ایم، از هر چیزی میتونم استفاده یا سوء استفاده بکنم برای اینکه از یک ترس بزرگی فرار بکنم. و این ترس ها ترس های واقعی نیستن، خوشبختانه ترس های توهمی هستند. اینا در ذهن من داره اتفاق میفته، من به یه سری چیزها فکر میکنم و میترسم. فکر میکنم شما از من جلو افتادید، فکر میکنم من تو زندگی عقب افتادم، انگار که مثلا زندگی پیست مسابقه است، یکی عقبه، یکی جلوه، یکی بودن فلان در جا میزنه. هر کسی در مسیر اختصاصی و الهی خودش پیش میره، هر کسی طرح الهی زندگی خودش رو داره، هیچ مسابقه‌ای در کار نیست. وقتی که مسابقه باشه فساد شروع میشه، بازی برد و باخت باشه فساد شروع میشه. من حاضرم به هر قیمتی از شما ببرم، چوب لا چرخ شما میکنم، به شما دروغ میگم، چه میدونم کارتو خراب میکنم، باد رقابت ناسالم میکنم، همه این کارا رو انجام میدم. چرا؟ چون در ذهن من هست که یه مسابقه، من نباید عقب بیفتم، من نباید ببازم، من همیشه بایستی مرد برنده میدون باشم. و این کلا یک توهم بزرگه، هیچ مسابقه در کار نیست. و من میترسم که دنیا رو میدون مسابقه فرض میکنم، من میترسم وقتی میبینم شما رشد کردید حسادت میکنم، حسادت ریشه‌اش ترسه. علیکم السلام. ریشه حسادت ترس. من طمع میکنم هی پول جمع کنم، هی ساختمون بسازم، هی غذا انبار کنم، زمین فلان هی انباشته کنم و میترسمم که خرج بکنم. خسارت ریشهش ترسه، یه ترس بزرگ که شاید دوباره از این چیزی که خرج میکنم به دست نیارم، شاید دوباره بهره مند نشم. طمع میکنم ممکنه فردا وجود نداشته باشه این چیزایی که من جمع میکنم. و جالب، آدمای تمکار، آدمایی که پول رو هم میذارن، زمانی که دیگه یواش یواش اگر تازه به استغنا برسن، فکر کنن که دیگه کافی همون قصه که باید بمیرن، میمیرن معمولا. یعنی یه عمری جمع میکنن، بهره برداری ازش نمیکنن، در واقع امانت دارن، عوض میخوام حمالی میکنن، جمع میکنن و بعد فرصتی برای خرج کردن. همه سلامتی و جوانیشون رو میذارن که پول جمع کنن، و اگه پیر میشن این پولا به دردشون نمیخوره. وقتی که تو مریضی، وقتی که مفلوکی، وقتی که چه میدونم اون تاسیسات مرکزیت کار نمیکنه، دیگه پولت میخوای چه لذتی ببری؟ حال پیر من رو چیکار کنم؟ ولی نهایتا بره بو بکشه جایی بتاره. در این حد قسمتاشی که لازم دونستید شما از این تلفناتون سانسور کنید. ممکنه بعضی جاها بچه‌ها بشن، یا مثلا کسی خانمش داره گوش میده، نه بابا کی بی تربیتی، ولی من سعی میکنم که در واقع فاخر صحبت کنم. جنس حرف من بی تربیتیه، ولی لفافه نیست در واقع ارائهش. ما دیگر با ترس، خشم، گناه، افسوس و یأس در جدال لقابی، همین چیزایی که ما همیشه داریم، ترس و خشم و گناه و افسوس و یأس و تأسف به حال خود خوردن و دلسوزی برای خود کردن که مانع رشد روحانی ماست، تک تک این احساسات نادرست علیه کن. متوجه می شویم که اگر بگذاریم یا بگذاریم همون قدرتی که ما را به این برنامه آورده است راهنمایی ما را همچنان ادامه دهد، به آهستگی ترس فلج کننده و ناامیدی را از دست می دهیم. طریقه زندگی ما گواهی بر اثبات است. بار زمین گذاشته می شه. ترس های فلج کننده فرصت زندگی و لذت زندگی رو از ما میگیره. اجازه بدیم قدرت مافوقمون، خداوند بدان گونه که را درک میکنیم، ما رو راهنمایی کنه. ما بشینیم کنار دست، گفت هر وقت تو زندگیت، تو هواپیمای زندگیت دیدی که پشت صندلی خدایی روی صندلی خلبان نشستی، یقین بدون که جای اشتباه نشستی، تو جات صندلی کناریه. تو یه بار پشت این هواپیما نشستی، ثابتش کردی، سقوط کرد و داشتی میمردی، حالا به هر حال فرصت زندگی دوباره بهت دادن. این دفعه که نشین پشت سکان پرواز، بشین کنار دست. ولی ما علی رغم اینکه اشتباه کردیم و زندگیمون رو به فنا دادیم، بازم دست بردار نیستیم. آقا بشین اون کنار، لذت دل و بره داره من. تو فقط مسئولیتات رو انجام بده و به درستی انجام بده، کار خودت انجام بده، تو کار خدا دخالت نکن. گفتم هفته پیش که ما قدم سوممون به مسابقه تشکیل یک شرکت تعاونی است، یک شرکت سهامی است با خداوند. من و خدا دو تا شریکیم، 50-50. حوزه مسئولیت ها و تکالیف هر دو بایست مشخص بشه. کار من به عنوان یک انسان ایفای مسئولیت‌های انسانیم در ابعاد مختلف، مسئولیت بهبودی که بزرگترین مسئولیت منه، مسئولیت اجتماعی داشتن شغل، در واقع بودن به عنوان یک عضو قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع در حوزه‌ای که به هر حال تأثیرگذاری دارم، در خانواده به عنوان پسر خوب، برادر خوب، همسر خوب، حالا هر کسی هر نقشی که داره، پدر خوب و مسئولیت های دیگه که متوجه من هست. این کار من. مسئولیت خداوند در واقع حساب و کتاب کردن و مزد دادن به این کارهایی است که من میکنم. و باعث اعتماد کن، تو اگه میخوای با یک کسی شریک بشی، یه شرکتی با سرمایه 100,000 تومان تأسیس بکنی، به اون شریکت باید اعتماد داشته باشی، نه اینکه دوستش داشته باشی، نه اینکه باش سر و کار داری، نه اینکه چه میدونم باش حرف میزنی، یه چیزایی رو ازش میخوای یا چیزایی رو ازش نمیخوای. مسئله یک اعتماد همه جانبه و 100%ه. چرا؟ چون تو میخوای کار بکنی، نتیجه رو به اون بده. تو اراده و زندگیت رو میخوای بسپاری، دو تا چیزی که داریم ما تو زندگی همین دوتا رو داریم، چیز دیگه ما نداریم. ما یه اراده داریم، قدرت تصمیم گیری و به فعلیت در آوردن اون کمی اراده هست، و نتیجه این اراده که میشه زندگی من، ماحصل این اراده میشه زندگی من. ما این دوتا چیز داریم، خواهیم بسپاریم دست یک کسی که نمیبینیمشم، اینجا حسش میکنیم و خیلی بد دست بهش اعتماد داشته. من همه زندگیمو دارم میدم دستش، شب از در مغازه میخوام بیام بیرون، یه صبح تا شب روپا وایستادم با هزار تا زن و مرد و بچه و پیر و جوون و اینا سر و کله زدم، خب شب تو دخلم هیچی نیست. خیلی باید اعتماد داشته باشم که اونجا سرکشی و طغیان نکنم، آقا بده من زندگیمو، تو هم این کاره نیستی مثلا. خیلی باید اعتماد بکنم که بچه‌م رو میفرستم بره فرض کن درس بخونه، خونه بره بیرون، بچه کوچیکه، و بسپارمش به خدایی که درکش میکنم، خانواده‌ام رو بسپارم، شغلم رو بسپارم، چه میدونم سلامتی خودم رو بسپارم. البته سپردن معناش نیست که تنبل خونه باز بکنیم، بعد از اینکه همه مسئولیت‌های خودم رو به درستی انجام دادم، بسپارم. من باید از تنم، از جسمم نگهداری کامل بکنم. من نمیتونم بگم من دارم روزی 10 تا 15 تا 20 تا سیگار میکشم، زندگیمو سپردم به خداوند. سلام علیکم، خوش آمدید. سپردم به خداوند. مگه میشه چنین چیزی رو گفت؟ تو داری سرطان رو با پول خودت میخری، بعد میگه ما سپردیم به خدا. چی رو سپردی به خدا؟ یا بخوابم خونه، یا ما سپردم به خدا دی. خدا برای کی اسکناس شب برده در خونش داده که برای تو بیاره؟ چرا بعضی اون فکر می‌کنیم تافته جدا بافتی؟ ما داریم قدم کار می‌کنیم دیگه. قدم کار کردن معنیش نیست که بری بگه خونه بخوابی که خدا مثلا فرض کنه که به تو یه یارانه‌ای بده مثلا شب به شب. اینجوری نیست. پس قدم سه، ایفای تمام و کمال مسئولیت‌ها و سپردن نتیجه به خداوند. ما از پاک زندگی کردن خود لذت می‌بریم و طالب ارمغان‌های دیگر انجمن عینی هستیم. ما حالا دیگر می‌دانیم که در برنامه روحانی خود نمی‌توانیم متوقف شویم و خواهان تمام چیزهایی هستیم که می‌توانیم به دست آوریم. عینی خیلی چیزا رو می‌تونه به عنوان محصول جانبی به ما بده، به صورت ارمغان به ما بده، به صورت امتیاز به ما بده. ما NA نمیاییم که اینجا ازدواج بکنیم ازدواج خوب بکنیم. ما NA نمیاییم که ماشین بخریم ماشین شیک بخریم، یا خونه بخریم خونه نمیدونم فلان، یا شغل خیلی بلان بده، یا مسافرت های چنین و چنان بریم. NA برای این چیزه. ما NA میاییم که اولا پاک بشیم و پاک بمانیم و یک زندگی روحانی داشته باشیم. زندگی روحانی زندگی است که ما رو از درد و رنج اعتیاد معاف میکنه. به همین صورت. اما اگه درست انجامش بدیم، به صورت محصول جانبی و امتیازات خیلی چیزا دست ما میاد. ما وقتی مسئولیم، وقتی حواسمون جمعه، وقتی آگاهی داریم، وقتی که انضباط اقتصادی داریم، انضباط شغلی داریم، چون بخشناسیم، خوشقولیم، چون با مردم درست رفتار میکنیم، انصاف داریم، صادقیم، اینا تو زندگی روحانی این چیزا به وجود میاد دیگه. خب تا پولم خوب به دست میاری، همسر خوبم ان شاءالله گیرت میاد، حالا بالاخره یافتن گربه سیاهی در یک اتاق ظلمات در حالی که این گربه اساسا اونجا وجود نداره. از اون جنس این که حالا شوخی. حتما هم در اجتماع جای خودت رو باز می‌کنی، حتما هم معتمد میشی، بهت اعتماد میکنن دیگران و خیلی خیلی امتیازات دیگه. ولی ما تو عینه به خاطر این چیزا نمیم. بهبودی به ما کمک میکنه که این چیزها هم به دست بیاید. وعده‌ای که برنامه ما میده این چیزا نیست. میگه وعده ما، پیام ما امید، وعده ما رهایی، رهایی از زنجیرهایی که در ذهن من هست. من از اینا بعد رهایی، چیزایی که اینجا باورها و عقاید و پیشداوری ها و قضاوت هایی که تو ذهن من هست و یک عمر من رو به اشتباه انداخته و یک عمر من رو گمراه کرده، من از قید اینا برنامه میگه رهات میکنم، از درد و رنج اعتیاد رهات میکنم. امیدوار باش. پس پیام ما امید، وعده ما رهایی. ما اکنون آماده ایم که برای اولین بار خودمان را صادقانه ارزیابی کنیم، بنابراین کار خود را با قدم چهارم شروع میکنیم. کار خود را با قدم چهارم شروع میکنم. خب قدم چهارم، ما یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. ترازنامه در واقع مثل یک انبارگردانی، این توضیحی که کتاب میده، ما یه انباری داریم از گذشته خود، شامل رنجش هامون، شامل تجربه هامون، شامل دانسته هامون، راجب باور هامون، عقایدمون، اینا همه موجودی این انباره و ترس هامون که راجب آینده است و یک سری اتفاقاتی که در روابط ما افتاده، اینا همه چیزهاش که تو این انبار جمع. ما خب یه انبارگردانی کنیم و ببینیم موجودی این انبار چیه و بعد دستبندی کنیم و بعد از شر چیزهای اضافه و به درد نخور و زائد خلاص بشیم. اون چیزهایی که به درد میخوره که گرد و خاکش رو بگیریم و بذاریم توی قفسه و جاشو مشخص کنیم و این انبار رو تر تمیز بکنیم. این یه قدری متفاوته با تراز قدم دهم، یه قدری، ولی ماهیتاً یکیه. این یه قدری مفصلتره، این یه قدری ریشه‌یابی‌تره، ریشه‌های بیشتری رو در واقع بایستی کشف بکنیم، این یه قدری عمیق‌تره شاید، چون مربوط به کل زندگی ما تا امروز هست، تا اون امروزی که می‌نویسیم در واقع ترازو. و حضورتون عرض شود که خیلی ساده بخوام بگم اینه تراز در یه جمله: در زندگی من چه اتفاقاتی افتاد و من چه واکنش هایی نشون دادم؟ اونجایی که ترسیدم واکنش من چی بود؟ اونجایی که عصبانی شدم واکنشم چی بود؟ اونجایی که ناصادق بودم چه اتفاقی برای من افتاد؟ اونجایی که خودخواهی کردم چه بازخورد و فیدبکی داشت؟ این چیزیست که ماحصله در واقع قدمه چهارم. خیلی بخوام کوتاه و مختصر و موجز در واقع بگم اینه. خب حالا ما یه ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه بعد خودمون تهیه بکنیم و در واقع اگر بخوام بگم قدم چهارم یک قرار ملاقات بین من و خودم. من به طول عمرم از خودم غافل بودم و با خود واقعی مواجه نشدم. الان یه قرار ملاقاتی بخوام بذارم که ببینم محمد علی کیه، گذشتش چیه، رنجشاش از چه بابته، ترسش از کجا میاد، چرا اینقدر غمگینه، چرا اینقدر زندگیش نابسامانه، چرا اینقدر بیتعادله، چرا اینقدر درد میکشه، چرا روابطش به این شکله که روابطش همه تقریبا دردناک شدن، چرا دوستای خوب و نزدیک نداره، چرا دوستای کهنه نداره، چرا اینقدر خوش استقبال و بدبدرقه است، چرا اینقدر کج خلق بعضی وقتا، چرا اینقدر میخواد بجنگه، چرا نمیتونه بپذیره، چرا تسلیم نیست، چرا متصل به واقعیت لحظه نیست و از این بابت درد میکشه، چرا اینقدر ذهنش جهش داره بین گذشته و آینده، چرا در لحظه حال نمیتونه مستقر باشه، چه مرگشه، چرا اینجوره. برای اینکه بدونم باید بنویسم این ترازو. مگر تصمیم نگرفتم که اراده و زندگیم رو به خدا بسپارم؟ این مجموعه ای که به عنوان زندگی عرض کردم حاصل اراده منه دیگه. من اراده کردم که راجع به هر چیزی چجور واگنش نشون بدم، این بوده دیگه. من اراده کردم که چه تصمیماتی رو بگیرم و چه تصمیماتی رو نگیرم. من اراده کردم که زندگیم رو چجوری اداره بکنم. من اراده کردم که مواد مخدر مصرف بکنم. ممکنه بگید خب بیمار بودم دیگه. نه، کتاب ما میگه بیماری اعتیاد اجتناب ناپذیر بوده، یعنی من انتخابش نکردم، ولی مصرف مواد مخدر تصمیم من بود. من تصمیم گرفتم مواد بزنم، بیماری رو داشتم، بله من مواد زدم، دیدم که مثلا یه خود انگار خوشم اومد، یه خود از احوالم روبرو شد، لذتم بردم. جلسه بعدش که دیگه کسی اسلحه پس گردن من نذاشت که من خودم تصمیم گرفتم، پاشدم جور پول جور کردم، رفتم خریدم، یا رفتم مهمونی، یا رفتم اینور یا اونور، هر کاری که کردم تصمیم من بود. من تصمیم گرفتم که از بالای پشت بوم بپرم پایین، بله وقتی که پریدم دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم که نه برگردم مثل پایین بخورم تاقچم شکسته بخواب برگردم، نمیشه دیگه. ولی تصمیم ابتدایی رو من گرفتم. حالا این اراده و این زندگی رو میخوام بسپرم به خدا و ببینم چیو میخوام بسپرم. این انباری رو که میخوام بسپرم، موجوداش، موجودیتش چیه؟ محتواش چیه. خب هدف از تهیه یک ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه اخلاقی این است که سردرگمی ها و تناقض های زندگی خود را طبقه بندی کنیم تا بدین وسیله به ماهیت اصلی خود پی ببریم. تناقض ها چیه؟ تناقض های زندگی، تناقضی که در ذهن منه، من میخوام لذت ببرم، از اون ور میرم درد میکشم. من میخوام پولدار شم، از اون ور حال کار کردن ندارم. من میخوام ازدواج بکنم، نگاه میکنم اینا فقط ابزار ازدواج دارم، ولی نه پولی، نه زندگی، نه شغلی، نه چیز. بعد اون داستان موجود. من میخوام کارمند خوبی باشم، ولی صبح حال ندارم برم اداره، ترجیح میدم بخوابم تا لنگ زور. و خیلی چیزا میخوام که تو ذهنم اینا با هم چفت نمیشه. میخوام یه آدم روحانی باشم، ولی به راحتی دروغ میگم. میخوام پاکیمو حفظ بکنم، ولی دارم مرتب به خودم دروغ میگم. ولی میخوام تو چارچوب برنامه بگیم. میگم عاجزم، ولی گن عاجزانه رفتار نمیکنم. اینجا اومدم درد نکشم، میرم از گذشتن دارم بیشتر درد میکشم. میشه تناقضات تو من وجود داره. چه خبر؟ چرا اینجوریه؟ چرا من سردرگمم؟ چرا انقدر رفتارم با حرفام با عمل کردم متناقضه، در تعارض با یکدیگه است؟ یه چیزی رو یه روزی من تو دفتر امیرعلی دیدم، رفته بودم اونجا پیشش، یه جمله بسیار جالبی بود که متاسفانه همون یکی هم رو دیوار برداشت. و اون این بود که سعادت یعنی که گفتارت و پندارت و رفتارت با هم هماهنگ باشه. بسیار جمله عالی بود، بسیار عالی. اون چیزی که میگی عمل کنی، اون چیزی که فکر میکنی رو بتونی به زبان بیاری، در هماهنگی با هم دیگه باشه. من در یک کلمه اینو میگم چفت باشی با خودت، تعارض نداری، یه حرفی رو نزنی پنج دقیقه بعد چه حرفی بود زدم، یه تصمیمی نگیری یه عجب اشتباهی کردم. هماهنگ باشی. اگه یه کاری کردی کار درستی بوده باشه و خودت رو مذمت و ملامت نکنی. این نفس ملامتگر که به قول مذهبی ها بهش میگن لومتن لائم، مرتبا شما رو در حال ملامت تو سری بهتون نزنه. حالا ما راه جدیدی برای زندگی در پیش گرفتیم و ما باید از بند دام ها و زنجیرهایی که زندگی ما رو کنترل و از رشد ما جلوگیری کردن خلاص شدیم. زنجیرها که اشاره کردم، بعد رهایی ما از زنجیرها خلاصه. زنجیرها اینجا، زنجیری در بیرون وجود نداره دوستان، زنجیری در بیرون نیست. هر اون چه زنجیر و قید و خفت هست در درونه، قید این چیزایی که به زندانیا میزنن به پاشون یا به گردنشون که میبندنشون. ما هیچ چیزی در بیرون گرفتاری نداریم. زندگی بیرون زندگی طبیعی میتونه باشه و زندگی اگر طبیعی باشه هیچ دردی نداره. زندگی ما درد داره چون طبیعی نیست، چون ذهن ما مرتب درش میخواد دخالت بکنه، چون ذهن ما میخواد مرتبا کنترلش بکنه، چون این ذهن مرتبا تولید ترس میکنه، تولید وحشت میکنه. زندگی طبیعی هیچ ترسی هیچ ببینید هیچ گربه‌ای راجع به فرداش نگران نیست که موش گیرش میاد یا نه. الان یه تیکه گوشتی پیدا میکنه میخوره، یه جوجه یه چیزی پیدا میکنه، جوجه نه، موش، موشی پیدا میکنه میخوره، جوجه دیگه ما میخوره. نگران فرداش نیست، استرس نداره، شب از نگرانی خوابش نمیره، مثلا خوابش نبره. هیچ گربه تایید طلبی نمیکنه مثلا، هیچ گربه طمع نمیکنه، هیچ گربه چوب لا چرخ گربه های دیگه نمیکنه مثلا از ترس. زندگی طبیعی چقدر هیچ گربه رقابت نداره با گربه های دیگه، مگر جاهایی که غریزیه، مثلا یه جنس مخالف رو مخواد به دست بیاره ممکن دو تا پنجول هم به هم دیگه بکشن، دو تا هم سر صدا هم بکنن، ولی مسئله غریزه است. انتخاب نمیکنن که این کارو بکنن، بد جنسی و بد ذاتی ندارن، دنبال ناموس هم دیگه اگر میافتن به دلیل غریزه شونه، چون اساساً چیزی به عنوان ناموس نمیشناسن. یه گربه است گوشت وسط سفره است، همه الحمدلله مثلا یکی لقمه ازش میده. این مسئله اینه. ولی آدم ها ببینید چون غیر طبیعی زندگی میکنیم انقدر درد میکشیم و انقدر زندگی هامون کسل کننده است. این همه هیچ حیوانی خودکشی نمیکنه، ما خودکشی میکنیم، ما خسته میشیم، ما تباه میشیم. برنامه 12 قدم میخواد ما رو برگردونه به روال طبیعی زندگیمون. برنامه درد نداره انجامش، مقاومت در برابر برنامه است که درد داره. و زندگی دردناک نیست، مقاومت در برابر جریان طبیعی زندگی که دردناکش میکنه. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. اگه بتونم در واقع بی خون دل یه زندگی خوب بکنم، اون درسته. درد بکشن چه فایده داره؟ خدا منو نیاورده من اینجا درد بکشم، آورده من لذت ببرم. ما بچه های خداییم. شما که پدرید، آیا شرایطی رو فراهم میکنید که اولادتون درد بکشه، زجر بکشه؟ نمیکنید این کارو. و خدای مهربان ما با ما این کارو نمیکنه. ما رو بیاره 60 سال 70 سال 80 سال کمتر بیشتر اینجا نون توی خون بزنیم بخوریم و بعدم با نکبت از دنیا بریم، والا نمیکنه این کارو. اگر این اتفاق میفته که میفته، ما خودمون داریم این کارو انجام میدیم. چرا؟ چون اینجا رو مداخله میدیم در زندگیمون. ما با قلبمون و با احساسمون زندگی نمیکنیم، ما با ذهنمون داریم زندگی میکنیم. منشأ همه فتنه ها و فسادها اینجاست و منشأ بیماری من اینجاست و اینجا بزرگترین دروغگو نشسته. انگار یه کمیته اینجا نشستن دور یه میزی، پرچونگی، وراجی و مزخرفگویی و دروغگویی، و من دارم متاسفانه گوش میدم به حرف این کمیته و تو ذهن من پر از طوفانه. یکی میگه این کارو بکن، یکی میگه چرا کردی، یکی میگه آقا زود باشه، یکی میگه آقا ولش کن شلش کن، یکی میگه سفتش کن. هر کی چیزی داره میگه اینجا. و من سردرگمم و من کسلم و من حالم خوب نیست. دقت بکنید، به حرف من گوش نکنید، به ذهنتون دقت بکنید. شب برید خونه بشینید، آیا ذهن شما سرشار و مشخون از همه این چیزایی که میگم نیست؟ والا به خدا هست. دیگران بیرونی هم هستن، نگیم آدم عادی، ما اصلا آدم عادی نداریم تو دنیا، اونا هم ما دیوونه ترن. اونا که بیرون، باز ما یه برنامه روحانی داریم، یه خورده در واقع نخ ما رو میکشه، اون وریا که هیچی. پس بنابراین این تعبیر نابجا و ناشایسته و غلط آدم عادی ها، آدم عادی ها اونا که مردن تو قبرستون خوابیدن، اونا آدم عادی شدن. آدم عادی نداریم. در هنگام برداشتن این قدم اکثر ما از این می ترسیدیم که مبادا هیولایی که در وجود ماست رها شود و ما را از بین ببرد. ترس ها بزنه بیرون، رنجش ها، روابط غلط، کارهای شرمناک، رازهای سر به مهر و به گور بردنی، اینا بیان بیرون و خلاصه من حریفشون نشم. این ترس می تواند باعث شود که ما تهیه ترازنامه را به تعویق اندازیم یا اصلا این قدم حیاتی را بر نداریم. ما میدانیم که ترس از کمبود ایمان است. اگر به این برنامه ایمان نداری، احتمالاً نمیتونی قلبو بنویسی یا یه بخشایشو نگه میداری. ما به اندازه رازهامون بیماریم دوستان. هر چی راز بیشتری نگه داری، بیماری بیشتری برای خودت نگه داشتی، ویروسهای سرطانی بیشتری برای خودت نگه داشتی. بنویس همش رو و در معرض آگاهی بذار و بذار راهنمات بهش نگاه بندازه و پیش خداوند و یک انسان دیگه بهش اقرار کن تا از شرش بتونی خلاص بشی. ترس رو بذار کنار. اگر به برنامه و خدایی که تو میشناسیش و خدایی که بدان گونه رو باور بکنی تو رو تو این برنامه آورده، همون خدا و همین برنامه به تو میگه که آقا بنویس همش رو و درنگ نکن، نترس از قضاوت دیگران، اهمیتی نداره و اینجا قرار نیست کسی تو رو قضاوت بکنه و تو برای راهنما یادم قابل اعتماد میخونی. ممکنه که حالا تک و تو کسایی پیدا شده باشن با بیمسئولیتی در واقع یه چیزی رو از قدم چاره یکی بیرون ابراز کرده باشن، ولی خیلی شازنه، خیلی کمه، خیلی محدوده. بنویسیم، نترسیم. اتفاقات خوب از اینجا به بعد منتظر ماست. امتیازاتی که این برنامه قراره به ما بدهد از اینجا به بعد منتظر ماست و ما البته به خاطر اون امتیازات این کارو نمی کنیم. ما تراز قدم 4 می نویسیم چون تراز قدم 4 باید بنویسیم. ما تسلیم شدیم تو این برنامه، چون و چرای دیگه نداریم. البته کتاب رو می خونیم که توجیه بشیم و وقتی توجیه شده دیگه مقاومتی نداریم. به وضوح میگه که اگر قدم 4 و 9 رو کار نکنی، دیر و زود نداره اما سوخت و سوز، سوخت و سوز نداره اما دیر و زود داره که میریم میزنیم. حتما میریم میزنیم. چرا؟ چون اگر الگوهای قدیمی و شناخته شده و مخرب ما شناسایی نشوند، دوباره همون رفتار اعتیادی گذشته رو پیش میگیریم و رفتار گذشته نتایج گذشته رو به بار خواهد آورد. تو نمیتونی هر روز از جاده کرج بری بگی بلکه امروز برسیم به سمنان مثلا، هر روز بری سمت قم بگی بلکه سر از چالوس در آوردن، بری جنوب سر شمال در نمیاری، هزار سال هم که این کار بکنی همونه. اگر رفتار اعتیادی میکنی همون نتیجه گذشته رو خواهی کشید، همون درد میکشی، یه روز هم خسته میشی و موادتو میزنی، مشروبتو میخوری، چون هر کاری که میکردی همون کارو میکنی. ما میدانیم که ترس از کمبود ایمان است. ما اکنون خدای مهربانی پیدا کردیم که به ما تعلق دارد و ما میتوانیم به او پناه ببریم. دیگر لازم نیست از چیزی بترسیم. دیگر لازم نیست از چیزی بترسیم. ما یه خدای قدری پیدا کردیم، یا بهتر بگم یک دیدگاهی نسبت به خدا پیدا کردیم. دیدگاه خیلی دیدگاه دوست داشتنیه. دیدگاه ترس و وحشت و عذاب و عرض بکنم خدمت شما مچگیری و تو سری زدن و چوب نیم سوخته این حرفا نیست. یه خدای کاملا مهربانه و لازم نیست بترسیم. کاری که خودم نمیتونم برای خودم انجام بدم و انجام بده، اون همیشه آماده حمایت و کمک به منه، همیشه آماده است. کافیه من دستم رو دراز بکنم، هیچ وقت این دست خالی بر نمیگرده. منتها کی دست دراز بکنه؟ ما اینقدر خودمحور و کنترلچی هستیم که همه کار خودمون پیش میبریم، دست دراز نمیکنیم مگر اینکه دیگه کاملا عضو بخوام گند زده باشه، از سر ناچاری این کار انجام بدیم. یه جمله دیدم تو کتاب فقط برای امروز، اون چاپ قدیمش، نوشته بود که اگر میترسی یا اگر مضطربی دعا کن به اون خدایی که میشناسیش، و اگر مضطربی، اگر مضطربی دعا کن، و اگر دعا میکنی چرا مضطربی؟ اگر دعای تو دعای واقعی است به کسی که بهش اعتقاد داری، اعتماد داری، اطمینان داری، پس چرا میترسی؟ به جور در نمیاد با هم. مضطربی دعا میکنی ولی بازم داری میترسی، نمیشه که. و یه کار دیگه داری میکنی، اعتماد نداری به اندازه کافی، ایمان نداری، برای همین داری میترسی. اگر اون خدات رو با مسئولیت پیدا کرده باشی میتونی بهش پناه ببری، دعا کنی که موانع روحانی رو از جمله ترس که یک موانع بزرگ روحانی از سر راه برداره و تو راحت بشی، بری بگیری شب راحت بخوابی. چرا شب نمیتونیم راحت بخوابیم؟ چون اون بابای رو که انتخابش کردیم احتمالاً الکیه، یه چیزی، یه اسمی انداختیم پشت قبالمون، یه چیز، یه اسم فقط، درست نیست، سازوکار درست انجام نشده. و الا اگر دعا میکنی دیگه دعا کردی و تمام شد و دیگه نباید بترسی، راحت باشی. ما متخصص خودفریبی و توجیه بوده ایم. به کمک نوشتن این ترازنامه میتوانیم بر این موانع پیروز شدیم. ببینیم موانع بسیار زیادی سر راه ما هست برای بهبودی. مرد آن است که هراسان نشود. مشکلی نیست که آسان نشود، مرد باید که هراسان نشود. مشکل که نمیخواد، مانع زیاده. موانع هم موانع روحانی هست و کار خدا این است که موانع روحانی رو از سر راه من برداره. یکی از موانع روحانی همی خودفریبیه، یکی از موانع روحانی ترسه که بزرگترینشونه، یکیشون تنبلیه که البته زیر تنبلی باز ترس وجود داره. تنبلی یک مسئله در حوزه رفتار، ما به رفتارها خیلی کار نداریم، ما زیر رفتارها اون انگیزه ها میخواد ببینیم چیه. ما وقتی مثلا به خدا و خودمون، خدایی که میشستیم دعا میکنیم، معمولا میخواییم که خونه داشته باشیم، معمولا میخواییم که ماشین داشته باشیم، همسر خوب داشته باشیم، اولاد سالم داشته باشیم، پول زیاد داشته باشیم، مسافرت خوب بریم، همین چیزهایی که بارها در حوزه مسائل که ما داریم کنترل میکنیم. ولی خدا رو شاهد میگیرم و دیدید شما دیروزم توی جلسه من سخنران بودم، پنل بودم، در واقع اینو خدمت دوستانم عرض کردم که برادر من، خدا به کی خونه داده که به تو دومیش باشی؟ مگه خدا بساز بفروشه به تو خونه بده، بنگاهی واسه تو خونه جور کنه؟ مگه خدا پارکبانه که واسه تو مگه جای پارک تو خیام گیره؟ خدا یه جا پارک واسه ما ردی داری؟ خدا پارکبانه مگه مأمور شهرداریه؟ خدا دلالی محبت مگه داره که به تو مثلا زن برات جور کنه، دوست دختر خوبه بشه، مشتی واسه پیدا بکنه؟ مگه خدا مالک کارخونه ایران خودرو یا جنرال موتورز یا سایپا مثلا که مثلا ماشین به کسی بده؟ خداوند کارش این چیزا نیست. دوستان دعاهای الکی نکنیم، خودمون رو سر کار نذاریم، بعد مایوس میشیم، بعد نمیاد مایوس میشیم. دعای من اینه که خداوند موانع روحانی رو از سر راه من بردار، این جمله کتابه، مانع روحانی، ترس، مانع بزرگ، خدا ترس منو بگیر. بلکه ترست رفت، شهامت جایگزینش، چون زندگی در خلا ممکن نیست. یا ترس وجود داره یا شهامت. اگر ترس رفت شهامت میاد، اگر شهامت رفت ترس میاد جاش، مثل شب و روزم، یا شب یا روز دیگه، این نیست که یه خانمی یا حامله هست یا نیست. یعنی یه خورده حامله هست نداریم، نمیدونم، من بر نخوردم، شما برخوردید بگید. یا هست یا نیست. خدای خودفریبی رو از من بگیر، ناسادقی رو از من بگیر، خش رو از من بگیر، اینا موانع منه دیگه، خودخواهی رو از من بگیر، حماقت رو از من بگیر، عدم سلامت عقل رو از من بگیر، اینا موانع روحانی. خدا کارش اینه که اینا رو از تو اگر بخواهی و دل به کار بدی اینا رو ازت بگیره. خونه و ماشین خودت باید گیوه رو جمع کنی بری دنبال کارش. اینا کار خدا نیست. متاسفه ما بد یادمون دادن این چیزا رو. آقا برو در خونش بشین، ولش نکن، یقش کن، ازش بگیر فلان چیزو، با زنجیر خودتو ببند اونجا، عر بکش که آقا من فلان چیزو میخوام. کار خدا این چیزا نیست. یعنی ما پیش خدا که میرفتیم قدیم با کاسه گدایی، اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، زودم میخوام، همشو میخوام، مروارید میخوام، قلتون میخوام، ارزون میخوام، الانم میخوام، همش هم میخوام. این بود داستان ما. و این کاملا روی کرده غلطیه. در یک فضای روحانی و با یک روشنبینی روحانی این چیزها از ذهنیت ما بایستی حذف بشه، به طور کلی فراموش کنیم این حرف رو. این نوع ارتباط گدا مسلکی رو با خداوند فراموش کنیم. ما متخصص خودفریبی و توجیه بوده ایم. به کمک نوشتن این ترازنامه می توانیم بر این موانع پیروز شدیم. نوشتن ترازنامه کتبی قسمت هایی از ضمیر ناخودآگاه ما را که حتی با حرف زدن و فکر کردن در مورد هویتمان مخفی می ماند نمایان می سازد. گوشه های تاریک و دهلیز، در اون دهلیز های تاریک درون ما و روان ما، ما رو اجدعاهای خوابیده که بلکه این ترازو می نویسی، اینا میان بیرون و می بینیشون که چی هم که تو انقدر درونت آشوبه، چرا انقدر درد می کشی؟ وقتی که حرف می زنیم یا فکر میکنیم اینا آگاه نمیشین بهشون، هویدا نمیشه. باید نوشت، در نوشتن که جمله کتاب، در نوشتن معجزاتی اتفاق می افته که با حرف زدن و فکر کردن اتفاقا نمی افته. کتاب راهنمای کارکرد قدم، معجزه در نوشتنه. و ما در 12 قدم 4 قدم داریم که باید بنویسیم. قدم 4 اولین قدم، قدم 6، قدم 8 و قدم 10. این 4 قدم رو باید بنویسیم. چرا؟ چون معجزاتی در نوشتن هست که در فکر کردن و حرف زدن نیست. ما وقتی تمام مطالب را به روی کاغذ بیاوریم، دیدن آنها آسانتر و انکار شخصیت واقعی من مشکلتر می شود. مثل مثلا ببرن دادگاه، یه اعترافی کنی، بنویسی، زیرش هم امضا بزنی، انگشتم بزنی، دیگه نمیتونی اقرارش کنی، انکارش کنی. اقرار کردی در محضر قاضی، دیگه نمیتونی کلمه لغو بزنی. و ما معتادیم زود زیر همه چی میزنیم. ما هر روز که توی جلسه میام یه اقرار باید بکنیم. من محمد علیم یک معتاد. این اقرار رو میکنم همیشه یادم میره. حالا اقرار نکنم ببین چه خبره. کدوممون در طول روز وقتی که بخوام یه واکنش خشم‌آلود نشون بدیم یادمون میفته که من معتادم، من مال این حرفا نیستم، من حال بدیشو یک سال بعد رو دوش بکشم، اون یارو احمق یه چیزی میگه میره، ولی من باید یک سال با خودم حملش بکنم. کدوممون یادمونه؟ کدوممون وقتی میخوام یه دروغی بگیم، یه کلاهی سر یکی بزنیم، یه بی‌انصافی بکنیم، یادمون میفته که من معتادم، من با زندگی روحانی منافات داره، من تاوان این کارو نمیتونم پس بدم. قدم 6 و 7 میگه ما نمیتونیم از روی نواقص اخلاقی و کمبودهای شخصیتیمون رفتار بکنیم مگر اینکه تاوان سنگینی بایستی بدیم. کدومم یادم افتاد که این حرف دروغی که دارم میزنم باید تاوانشو پس بدم؟ یادم نمیافته. ما مرتبا باید اقرار بکنیم و یادم باشه من کیم، از کجا آمدم و من چه بیماری دارم و این بیماری چه ابعاد دهشتناکی داره، چه بیماری مرگ‌آفرینی. نه باید یادم باشه با مردم سر شاخ نشم تو ترافیک روی یارو رو کم بکنم، بپیچم جلوشو بخوام آدمش کنم، کار زمانی خراب میشه که من چوب برمیارم خواهم یکی دیگر رو آدم بکنم، بعد خودم از آدمیت خارج میشم. داستان به این شد. ارزیابی صادقانه خود، گوش بدید آخرین جمله رو، ارزیابی صادقانه خود یکی از رموز موفقیت ما در این راه جدید زندگی است. ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه، صادقانه باید نوشته بشه، هیچ چیز هم فراموش نشه، رمزارم بذاریم کنار، راز و رمزار رو بیاریمشون وسط. یکی از رموز موفقیت ما در راه بهبودی، اگه میخوای موفق شی صادقانه خودتو ارزیابی کن. و دو نفر از دوستانم به ما بگن که آقای داروشان 3 دقیقه و شما هم 3 دقیقه. متشکرم. اصولا وقتی که فضای ذهن پر از ترسه، ما از خودمون چیزی رو به مشارکت نمیگذاریم، یا به قول دوستمون سعید خالی بندی میکنیم، داستان میگیم. اینجا یه چیزی رو شنیده ایم به عنوان سرگذشت خودمون و تجربه خودمون میگیم، سعی میکنیم مثلا بامزه باشیم، چیز بگیم مثلا بچه‌ها بخندن، خوبم از البته فضا هم که نباید خوش باشه، اما باید دقت بکنیم به این فضای ترسی که تو ذهن من است. من از چی میترسم که حاضر نیستم حرفایی نگفتم رو بیارم بیرون، حداقل با راهنما، و باش احساس همدلی بکنم و همزبانی و احساس تعلق به برنامه بکنم. مادامی که ننوشتی تراز قدم اشارتو و نخوندی، احساس تعلق نمیتونی درست و پیمون، در واقع برو پیمون به این برنامه داشته باشی، چون فکر میکنی همونجور که باز دوستان رو شکرم تو یه جور دیگه ای، من یه جور دیگه هم. این روابط منو هیچ کی نشه، من خیلی آدم مثلا فرض کن کثیفی هم، معمولا نمیشه راجع به خودمون فکر میکنیم، من خیلی آدم فلان فلان شده ایم، خیلی بی وجدانم، خیلی بی رحمم، خیلی. ولی وقتی که برای راهنماد میخونی دوتا چشمم اون رو میکنی که با من که پیش این امام زادم، این کیه دیگه مثلا، میدونی اون سنگینی فضا میشکنه و تو احساس تعلق، احساس راحتی، اون کوله بار عفونت رو که به درازای عمر به دوش کشیدیش میذاریش زمین. یا بابا یه چیزی مثل بقیه دیگه، همه ما یه بیماری رنج بردیم، هممون هم کارهای مشابه کردیم، چیز عجیب و غریبی برای ما اتفاق نیفتاده، آدمای بدی هم نیستیم از قضا، کارهای بد کردیم ولی آدم بدی نیستیم، بیماری اون ما رو وادار به انجام این کارا کرده، اوکی میذاریمش زمین. البته که من شاید خیلی از جاها مسئولش نیستم، ولی الان اون موقع نبودم، ولی الان باید مسئولیتش رو بپذیرم. مثل اینکه شما صبح از خونه میشید پشت فرمون به نیتی که بری سر کارتون، میاد میرید تو خیابون یه کسی رو مثلا فرض کنید که میکشید، خدای نکرده تصادف میکنید از بمیره، شما از خونتون با نیت کشتن این بابا نیامده بودید بیرون، اما اتفاق افتاد و الان بایستی دیهش رو بپردازید. این هم همینجور، شما یه بیماری داشتید، یه سری کارا کردید که باید برید جبران خسارت، مسئولیت رو بپذیرید، ولی قبل از اینکه جبران خسارت بکنید و قبل از اینکه خسارت‌های رو که مبتنی بر نقص‌ها و کمبودهای اخلاقی و شخصیتی بشناسید، بایستی با تراز در واقع ببینیم که این چه جور آدمی بود که خسارت می‌زد مرتب، ما را چه میشد. تا تراز ننویسیم روشن نمیشه و باز این داستان ادامه داره. نوشتن تراز اگر به درستی انجام بشه و 4 تا قدم بعدیش، 5 تا قدم بعدیش، 5 6 7 8 9 به درستی انجام بشه، یک نقطه پایانیست برای این روند خسارت زنی.
که به خودم و به دیگران خسارت میزنم. من اگه قدم 4 رو انجام ندم هیچ سوژه‌ای برای انجام 5 تا قدم بعدی ندارم. تو 5 میخوام چیکار کنم اگه تراز ننوشتم؟ میگه ما به خداوند، به خود و یک انسان دیگر اقرار میکنیم ترازنامه‌مون رو دیگه، پس نمیتونم 5 کار بکنم. اقرار میکنم که چطور بشه، مسئولیتامو میپذیرم که چطور بشه که نقصای اخلاقی کمبودهای شخصیتی شناسایی بشه. خب اگه تراز ننوشتم شناسایی نمیشه، این دو تا قدم میره رو هوا. 8 و 9 من خسارتایی که زدم به خاطر نواقص اخلاقی و کمبودهای شخصیتی می که باید روش 6 7 شناسایی بشه و که نشود تراز ننوشته بودم نشود. خب از 8 و 9 چیکار کنم؟ چجوری لیست تهیه کنم؟ چجوری برآورد کنم که خسارت زدم؟ اصلا نصف برنامه میره. 6 تا قدم، 4 که انجام ندی 5 تا بعدیش میشه 6 تا، نصف 12 قدم انجام نمیشه. مثل یه خونه ای که شما طبقه اولو بسازی بعد بخوای طبقه سوم بسازی، خب بعد دوم هم بسازی پر پایشو بذاری بسازی، اون نمیشه وسط مثلا خالی باشه که نمیشه. پس حواسمون باشه که این طرف سبب لازم انجامش. برنامه ما رو گسسته رو پیوسته نگه میداره، در توالی و پیوستگی نگه میداره. واقعیت این است که در زمان مصرف ما اصلا با خودمان صادق نبودیم. الان هم اگه صادق نباشیم، شما هر کسی که توی برنامهش لغزش کرده، مواد زده، مشروب، هر کسی، هر کجای دنیا گیرش بیارید و تراز لغزشش رو ازش بگیرید، یک ناصادقی وجود داره. ناصادقی با خود، بلکه به خودت راست نمیگی. ریشه همه لغزش ناصادقی، ناصادقی با خود. میگه وضع من اونقدام خراب نیست، الان دیگه اومدم تو برنامه، این دروغ است. اومدم تو برنامه، من دیگه بلدم چه کار بکنم، من کنترل شده الان، من میام. من مشکلم با دود بود، من با یه شات ویسکی که مثلا مشکلی، آقا آبه جو که دیگه 5% الکل این حرفا رو منده 5% جلو بچه بذاری قهر میکنه مثلا. مثلا بپرسی نه بچه ها، من فکر می‌کنم یه مسئولیتی که بچه‌هایی که لغزش می‌کنن داره اینه که تراز از لغزششون بنویسن و اگر باش راحتن بیارن بخونن توی گروه. این خیلی لطف بزرگیه که به ما می‌کنن که ما بفهمیم که این ناصادقی در کجا بوده و ناصادقی حتما یک دلیل دیگه ده. چون لغزش یک اتفاق دفعتا ساعه نیست، یه دفعه تو این ساعت اتفاق ده، یک فراینده. از یک جایی ما با یه ناصادقی از برنامه زاویه میگیریم، این برنامه است، من یه زاویه نیم میلیمتری نیم درجه ای میگیرم، هر چقدر که میرم جلوتر من فاصله زیادتر میشه. برای که فاصله زیاد شد لغزش دیگه گریز ناپذیر و گزیر ناپذیره اتفاق میفته. یادمون باشه راجع به ناصادقه، با مهم نیست من به تو خیلی دروغ میگم یا راست میگم، مهم اینه که با خودم چیکار میکنم. بایستی این روزنه ها بسته بشه، روزنه هایی که من میتونم یه دستاویز پیدا کنم، یه دروغ به خودم بگم و برم واسه خودم. چیزی رو میتونم تجربه کنم که بتونم تاوانش رو پس بدم. من راهنما همیشه بهم میگفت، میگفت من مثلا فلان کارو بکنم، گفت ببین من یه کلید کلی بهت میدم، تجربه رو برو انجام بدی که بتونی تاوانش رو پس بدی. مثلا از چراغ قرمز رد میشی، اون بر افسر واسطه 200 تومن جریمه میکنه، سرت رو که نمیبره 200 تومن جریمه است میری. ولی یه موقع مسئله لغزشه، آیا کسی به تو گارانتی میده که از این لغزش جون سالم به در ببری؟ خیلی همون مردیم تو اولین بار لغزش یا در روند لغزش هم مردیم. میتونی تاوانش رو پس بدی با مرگ خودت؟ من که جرأت نمیکنم، من به شخصه جرأت نمیکنم. اگه شما جرأت میکنید که هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. وقتی که اقرار کنیم اعتیاد شکستمان داده است و به کمک نیاز داریم، به طرف صداقت با خود در حرکتیم. پس بزرگترین صداقت اینجا این است که من در از اعتیادم شکست خوردم و به کمک نیاز دارم. درها باز میشه. برای ما مدت زیادی طول کشید تا به شکست خود اعتراف کنیم. متوجه شدیم که جسم، فکر و روح ما یک شبه بهبود پیدا نمی کند. تو پاکی هم ادامه پیدا میکنه متاسفانه، منتها ممکنه سوژهش فرق بکنه. الان سوژه
اعتیاد من مثلا فرض کنید که مواد سیاه و سفید و آبکی و دودکی و همه بوده، خب الحمدلله من خودم کسی بودم که بنده ناشکر خدا نبودم. روزی میرسید اهل همه چی بود. حقیقت هم اینو الانم ادامه میدیم، الانم با پرخوری ادامه میدیم، الانم با نداشتن تعادل توی ورزش، توی چه میدونم سکس، توی قمار، توی بازی کردن، توی خوابیدن، همه اینا اعتیاد فرقی نمی کنه سوژه چیه، همه اعتیاد آبشخوره، همه اینا یه چیزه، بیماری اعتیاد، بیماری اعتیاده، همه یه جا آب می خوره. و ما داریم، تک تک ما میتونیم دستمون رو بلند کنیم که امروز به چی اعتیاد ما کار کرده. اعتیاد ما امروز روی چی بوده؟ من خودم اعتراف بکنم، نفر اول اعتیادم این بود که از صبح موبایلمو ورش دادم، هی این سیم کارت میذاشتم اینترنت، اون سیم کارت میذارم این سیم کارت، 60 دفعه در این لامصبو باز کردم، گفتم آقا فنر این در میره، این الان چند میلیون قیمت موبایل مثلا اپل فلان، ترسیدم خراب بشه دست برداشتم، هی چند تا سیم کارت داشتم، یه خود تری هر کدوم اینترنت بود، یه خود پله بود، داشتم همه رو صاف و صوف میکردیم آقا بره پیدا.
اصلا پیغام این بود
میدونم دو سه ساعت وقتم رو اینجوری گذروندم. خب البته کار مفیدم کردم، مطالعه هم کردم، ساز هم زدم، کلاس هم رفتم، دکترم رفتم، کردم کار رو، بالاخره همش بیهوده نبود، دوتاش هم هودهی داشت، بالاخره فایدهی داشت. متوجه شدیم که جسم، فکر و روح ما یک شبه بهبود پیدا نمی کنند. به خودمون سخت نگیریم. قدم چهارم به ما کمک می کند که به طرف بهبودی حرکت کنیم، یعنی ورود به دروازه های بهبود. بیشتر ما متوجه شدیم که نه به آن خوبی و نه به آن بدی که تصور کرده بودیم هستیم، و از این که در ترازنامه خود نکات مثبتی پیدا کردیم بسیار متوجه شدیم. بسیار ناشکری که اگر من فکر بکنم از نوک فرق سرم تا نوک انگشت پام آدم بدیم، چون معتاد بودم. یه مزخرفاتی میگفتن که یه معتاد بنویس، هر چی دوست داری جلوش بنویس. اصلا یه چیزی نیست. معتادا خیلی خصلت‌های خوبی هم دارن، نوعاً مهربونن، درسته نامهربونی و بی‌رحمی هم میکنن، ولی ذاتاً آدم های مهربونی هستیم، ذاتاً آدم های احساساتی هستیم، درسته الان خیلی بی احساس رفتار میکنیم، نوعاً میخوان یک کمکی به کسی بکنن، یک کاری را بندازن. ما بچه های بدی نیستیم، ما خیلی بیماریم فقط، و اینا توی ترازمون پیدا میشه. و ما اینه داستانه ما. چیزهایی چقدر حواس من رو پرد میکنه. یه لحظه اصغر رفت اون موبایلش، من رشته کار دستم گسسته شد. خواهش میکنم، نه بابت این نگفتم، بابت پراشیون احوالی فکر خودم گفتم، یه گزارشی دادم در اون. بله. هر کسی که قدمتی در این برنامه دارد و این قدم را به کار گرفته است، به شما خواهد گفت که قدم چهارم نقطه عطفی در زندگیش بوده است. یه دفعه یه جهشی به وجود میاد، یه دفعه یه سکوی پرتاب میشه. اصلا تاریخ زندگی ما، میگه تاریخ قبل از هجرت و بعد از هجرت، تاریخ قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح، تاریخ قبل از نوشتن تراز داستان اینجوری میشه. داستانی خواهی که 3 سال قبل از نوشتن تراز این اتفاق افتاد، این یکی 2 سال بعد از نوشتن تراز. مبدع تاریخ زندگی ما این مبدع تاریخ، یعنی اینقدر عطفه. بعضی از ما اشتباهاً تصور میکنیم منظور از قدم چهارم این است که اعتراف کنیم چقدر نفرت انگیز و چه آدم بدی بوده ایم. اصلا چنین چیزی، تراز چهارم نوشتن یک ادعانامه یا دادخواست علیه ما نیست. ما دادستان نیستیم اینجا برای خودمون کیفرخواست صادر بکنیم. ما اینجا نمی‌نویسیم چقدر آدم های نفرت انگیز ابله بیشعوری بوده ایم، چقدر بیرحم بودیم، چقدر خشن بودیم، چقدر چه میدونم نادرست بودیم. نه، ما ترازمون نویسیم بله در بعضی جاها اینجوری، بعضی جاها خیلی خوب عمل کردیم. یه آدمی بالاخره برای بیماری، هیولا نیستیم.
مشکل ما مشکل اخلاقی نیست، مشکل ما بیماری اعتیاده، یک بیماری که مثل سرطان در جسم و روح و روان من و احساسات من ریشه دوانده. من سرطان احساسات دارم، سرطان احساسات. داستان من اینه، مسئله من اخلاقی نیست که بخوای منو به زنجیر بکشید، که بخوای منو شلاق بزنید، که بخوای منو حبس طولانی مدت بدید. من رو بایستی درمان کنید. درمان منم اینه، من علاج نداری بیماریم. درمان من این است که در یک نقطه ای از فعالیت میتواند متوقف بشود. این تنها شانس منه به عنوان معتاد و تنها شانس شماست به عنوان معتاد. این ایستادن و متوقف کردنش در یک نقطه بستگی داره که این 12 قدم به درستی کار بشه، و الا متوقف نمیشه، حرکت میکنه و همه وجود ما رو در واقع مثل یک طوفان سهمناک در هم مینورده. به سادگی تومه مرگ خواهیم شد، به سادگی. هیچ کس قدرتی در برابر اعتیاد نداره، هیچ کس. علم قدرت نداره، تجربه قدرت نداره وقتی که بیماری سر بلند میکنه. هیچ کس نمیتونه کمکت بکنه، هیچ حائلی وجود نداره مگر خدا اونجا به داده برسه، خدایی که درک میکنی. و معمولا ما وقتی در اون شرایط هستیم از خدا کمکی نمیخوایم، به قدری درگیر بیماری هستیم و داریم فرو میریم در اون زبانه های آتش که دیگه خدا اونجا کجا؟ ذهن من به خدا قد نمیده، منم و مرگ رو در رو. خیلی همون مردیم، هر کسی در حافظه خودش تعداد زیادی معتاد رو سراغ داره که می آمدن رو همین فرشار زیر همین سقف با ما می شستن و نیستن الان. اونایی هم که از برنامه فاصله گرفتن، با خودشون ناصادق بودن و افتادن توی هندق بلا. به همیشه ما می تونیم بیافتیم. پس قدم چهارم، کیفرخواست یا ادعانامه علیه ما نیست. در این راه جدید زندگی احساس تأسف بیش از حد میتواند خطرناک باشد و هدف از قدم چهارم چنین چیزی نیست که من هی بنویسم هی بزنم تو سر خودم که دیدی اینجا را بد عمل کردی، دیدی اونجا بد تصمیم گرفتی، اونجا بد حرف زدی، اونجا بد رفتی. نه نه نه، این فقط برای شناسایی الگوهای رفتاری من، الگوهای چهارگانه رفتاری من. معتادا، من بیرونی ها رو نمیدونم، چهار تا الگو داریم که بیش از همه خط مشی ماست، یعنی طریق راهبری زندگی ماست. چهار تا الگو. الگوی رفتاری یا روانی ترس بزرگترینش، الگوی روانی خشم، خیلی عصبی مزاجیم. چرا؟ چون خیلی پرتوقعیم. الگوی روانی خودخواهی، خیلی خودخواهیم. همه دنیا باید به ساز من برازم، من هیچ کاری نکنم همه بیان به من سرویس بدن، من بند نافم رو با پدر و مادرم تو 55 سالگی هم هنوز قطع نکردم، مثلا دارم میگم. خیلی هم بند نافم و بسیافم اون وصله. بابام باید این کارو بکنه، مادرم باید اون کارو بکنه، چرا خواهرم این کارو نکرد، چرا برادرم اینجوری نشد، چرا رئیسم منو اخراج کرد؟ من همش مثلا فرض کنم که روزی 2 ساعت دیر میرفتم، باری 2 ساعت آسوزه. چرا زنم طلاق گرفت؟ من فقط روزی 2 بس میزدم مثلا، طلاق گرفتم. چرا بچه‌م به من احترام نمیذاره؟ من بعضی روز خود فوش خواهر مادر به بچه‌م میدم، ولی چرا احترام به من نمیذاره؟ خب تو خودت اینجوری رفتار کردی. من یه کسی رو دیدم چند دقیقه بعد، همین بچه های اینه خودمون، به مناسبتی آقازاده‌ش هم همراهش بود، یه چیزی شد، بحثی دیدم پسر فوش رو کشید به جون باباش. من اصلا موندم یه دفعه، به قول یارو مگه میشه؟ مگه داریم؟ فوشای زشت داد به پدرش و رفت. و گفت چه بچه ها پر رو هم. گفتم تو پر روی که اینجوری بارش آوردی، چون فامیلمون بود، باش بیرو در راسی بودم، یه زمان هم مصرفم بود. گفتم تو عوضی هستی که این بچه اینجوری در آمده، تو فحش رو یادش دادی، تو بهش بی احترامی کردی، بی شخصیتش کردی که الان بهت بی احترامی میکنه و بی شخصیتت میکنه. ما خودمون، حالا یه گریزی به صحرای کربلا این از متن خارج شدیم خورده، ولی دوستان یادمون باشه همه دنیا یه جور با ما رفتار میکنن. اونجوری که خودمون اجازه میدیم. اگه تو ان ای شوخی میکنیم، بعضیامون لودگی میکنیم و بعد بچهای دیگه هم سر به سر اون میذارن تا میام دست مشارکت ببرم بالا، چهار تا تیکه از حضرات، از اطراف، از اکناف حواله من میکنن، من خودم اجازه دادم. اگر بی احترامم میکنن دستم میندازن، چون من خودم اجازه ایم، من خودم در رو باز گذاشتم. احترام امامزاده رو متولیش بسی نگه بداره. ما متولی خوبی برای امامزاده نبودیم، خیلی اجا عزت نفس نداشتیم. حالا خیلی جالبه، بعضی بچه ها هستن به درستی روش درسته به خودشون خیلی احترام میذارن، لباس شیک میشن، مرتب فاخر صحبت میکنن، مؤدب صحبت میکنن، بعد یارو میگه فلان آقا مثلا فکر کردی کی هست؟ یه عبارات زشتی که دیدید، پسوند، پیشوند آقا میذارن. آقا مثلا تو فکر میکنی که کی هستی مثلا اینجوری فلان میکنه؟ یک کم که پیدا میشه به خودش احترام بذاره، بعضیا اینجوری رفتار میکنه. یارو لباس شیک پوشیده آمده رفته توی مهمونی، حالا کراوات زده، پاپیون زده، خیلی هم شایسته است، خیلی هم قشنگه، بکشه اینو که این چه به خودت دستی، فکر کردی کی هستی تو؟ یه شب چند سال پیش، 10 سال 12 سال پیش، من یه تولدی گرفته بودم، اول بود آدم تو برنامه، یه سری دوستان رو دعوت کردم، آقای رهجوی من بود، آقای پزشکی بود که رفت امریکا، یه کراوات خیلی شیکی زده بود و عرض میکنم خدمت شما که آمد. یکی از بچه‌ها گرفت در خونه رو باز کنه، در آپارتمان باز کنه، بیا تو. آقا کراواتونو گرفت کشید اینو، همینجوری دیدم بیچاره گردنش بود، همینجوری اومد توی وضع زننده‌ای، برگشت اصلا اون رو. آقا برگشت گفت من نمیتونم اصلا، اینقدر حالم بد شد نمیتونم اینجا بشینم، عذرخواهی میکنم و رفت. خیلی من ناراحت شدم، میگم چه شوخی زشتی بود کردی، یعنی چیو میخواستی ثابت بکنی؟ آقا ببخشید چی عزیز من، ما عزت نفس نداریم خیلی از وقتا. شوخیایی که میکنیم و اجازه میدیم دیگرونم با ما همونجور رفتار بکنن، برمیگرده به نداشتن عزت نفس. توی الگوهای رفتاری بود، الگوی رفتاری یا روانی ترس، الگوی روانی خشم و عصبانیت، الگوی رفتاری خودخواهی، الگوی رفتاری بی صداقتی یا ناصادقی، و زیربنای اون ستای دیگه ترس. ترس مادر همه گرفتاری های ماست. خوش نمیخواستم بدم، یه خود قلیز گفتم بلاخره دستش در رفت. مادر همه گرفتاری ماست ترس. ما خب میگه که در این راه جدید زندگی احساس تأسف بیش از حد میتواند خطرناک باشه. تو سر خودم بزنم اینجوری اونجوری بودم، بعد برم دوباره درد بکشم، مواد بزنم. و هدف از قدم چهارم چنین چیزی نیست. ما سعی میکنیم خود را از زندگی کردن بر طبق الگوهای بی ثمر و کهنه آزاد کنیم. ما بر قدم چهارم را بر میداریم تا رشد کنیم و از قدرت و بصیرت برخوردار شویم. قدرت یعنی چی؟ قدرت چی میخواییم ما؟ قدرت پذیرش خودمون رو و قدرت پذیرش این واقعیت این لحظه رو. خیلی قدرت میخواد. قدرت نمیخواییم مثل رضازاده 500 کیلو وزنه بزنیم ما. اینجا از این خبرها نیست. قدرت پذیرش خود و واقعیت لحظه بزرگترین قدرت اینه که چون و چرا با اتفاقات طبیعی روزگار نکنی. اگه یه عزیزی تو از دست دادی چون و چرا نکنی، به در و دیوار نزنی خودت، بگی چرا برای من اتفاق افتاد، چرا فلانی مرد، اون که دیپلم داشت، این مثلا این چون و چراها، این که جوان خوب، این که تازه دوماد بود مثلا، این چرا باید بمیره، آی شرا گلچین روزگار عجب باسلیقه است. بشیم قصه. آقا زندگی طبیعی، همیشه که به دنیا میای باید هم بمیری، با همون اعتبار که میای با همون اعتبار هم باید بری، و همیشه آقا یکی زودتر یکی دیرتر. چیزی قصه داره که مال بعضی ها باشه، مرگ که مال همه است، نمیر خداست، به یکی دیگه. خب و بصیرت یعنی روشنبینی، به روشنی ببینیم چی میگذره. دنیا رو دریابیم به روشنی، عینک‌های بدبینی و تیره‌بینی و چه میدونم وجاج رو از جلو چشمون برداریم، واقعیت دنیا رو ببینیم و باهاش متصل بشیم. قدم چهارم رو به چند روش میتوان انجام داد که انشالله میریم برای جلسه بعد. دو نفر از دوستانم خواهش میکنم که سعید و فرهود در واقع بفرمایید.